قدم الكلام بإنكه احرام در حال جهل یا نسیان کفایت می کند یا احتیاج به تجدید دارد؟ حکی عن الشیخ والعلامه و کشف اللسان به کفایت و عدم احتیاج به تجدید. دلیل اول اون که مساوات بین سابق و لاحق بود، تقدم الکلام. دلیل دوم اون که اجراء اصل براءت از وجوب تجدید احرام در ابته یا در مسجد خیف در اینجا اولا مجالی برای تمسک به اصل براءت نیست لوجود الاطلاقات. تقدم الكلام به این که مقتضای ادله احرام، احرام صحیح است و احرام صحیح احرام از مکه است. این روایات اطلاق دارد بر همه مردم در حج تمتع و احرام از مکه واجب است. دعوی فرمود احرام صحیح واجب است. کما تقدم الکلام به این که مقتضای قواعد بطلان احرام از طائف است، از ابته است، برای اینکه المشروط و عدمون عند عدم شرط. بر این دو مطلب مسلم شکی باقی نمیماند که رجوع به اصل بشود. چرا؟ برای اینکه در این ظرف بدل احرام از مکه احرام از خیف است. من حیث و امکن خیف است دیگه، ابتک من ایسو امکن نبوده. کجا متوجه شد که اشتباه کرده؟ در مسجد خیف متوجه شد. در مسجد خیف بما انه تعذر دارد رجوع به مکه، وظیفه او احرام در مسجد خیف است، برای اینکه مکان تعذر مسجد خیف است. اون روزی که در ابته بود که تمکن از رفتن به مکه داشت. بناهن علا هازا مقتضای این اطلاقات وجوب احرام از مسجد خیف است، فعله شکی نیست که شما رجوع به اصل براءت بکنید. پس اولاً لا مجال للرجوع الى الاصل لوجود الاطلاقات، و ثانیا الا فرض این که رجوع به اصل باشه، کما فی الجوار اصالت الفساد است. چرا؟ برای اینکه احرامی از ابته انجام گرفته است. این احرام از ابته امر که نداشته، برای اینکه در ابته تمکن رجوع بوده باید برگرده به مکه. لا یقاس ابته به مسجد خیف، در مسجد خیف امر به احرام دارن، برای اینکه به اعتبار اینکه امکان رجوع ندارد. در ابته امر به احرام نداشت، برای اینکه تمکن داشت، برای اینکه اگر جهلش برداشته میشد، نسیانش برداشته میشد، خب میرم مکه، مکه محرم میشد دیگه. فعلیه خلاصه کنید، بما اینکه در این مثال احرام در ابته مأمورون به نیست، در این مثال این احرام امن ندارد. اگر امن ندارد شک داریم که صحیح است یا فاسد، اصالت الفساد محکم است. ولذا جواهر در صفحه 21 میفهمید اگر مجال اصل باید باشه، باید اصالت الفساد باشه، عکس باید باشه، نه اصالت الصحه که براءت است. از ما ذکرنا مطلب 8 در شرط 4 روشن شد، و اون مطلب این است: تقدم الکلام به این که احرام از ابته تارتن با تمکن رجوع به مکه هست، یعنی اون وقتی که در ابته این آقا محرم شده، تمکن از رفتن به مکه داشته، منتها یا فراموش کرده که احرام باید از مکه باشد، یا جاهل بوده، یا اعتقاد به این داشته که احرام از ابته جایز است. این گفتیم دو فرض دارد. فرض اول این است که اگر متوجه باشد میتواند برود مکه، مکه محرم بشود. این کار را نکرده، در ابته محرم شده. این فرض احکامش تقدم الکلام. فرض دوم این است که در واقع در وقت احرام از ابته تمکن رجوع به مکه نداشته. حالا تمکن از رجوع نداشته، فرض کن ساعت 8 روز شنبه از ابته محرم شده، این اگر ناسی هم نبود نمیتوانست بره مکه، برای اینکه وقت زیق بود، یک ساعت بیشتر وقت ندارد. اگر ناسی نبود باید از ابته محرم بشود. یا فرض کنید ساعت 8 روز شنبه از ابته محرم شده، مرضی داشته که دکتر منعش کرده از رفتن به مکه، خب این در ساعت 8 اگر جهلش تبدیل به علم میشد چه کار میبایستی بکند؟ باید از ابته محرم بشه، برای که خارج از میقات هست، تمکن از میقات ندارد. این ناسی اگر در اون ساعت 8 متوجه میشد که احرام از مکه واجب است، این ناسی در ساعت 8 از روز شنبه واجب است که از ابته محرم بشود، برای تو میقات بدلی دارد دیگه. من تمکن من الرجوع، میقات اصیل مکه است. من لم یتمکن، شار بدل براش قرار داده، من حیث ما امکن، من حیث ما امکن. فرض دوم کجاست؟ ساعت 8 در روز شنبه که در ابته محرم شده است، که در واقع این حاجی به حسب واقع فی علم الله این میقاتش کجا بوده؟ ابته بوده، برای اینکه غیر متمکن میقاتش ابته است. این جاهل مکان الجهل توجه به این امر واقعی ندارد، لمکان نسیان، چون که قابل خطاب نیست، امر من حیث و امکن به این متوجه نمی شود. در رسال خوندی دیگه یاد ناسی یجب علیک السوره نمی شود، لانه غیر قابل للخطاب. بناهن الهازا فرض دوم شما این است که در وقتی که از غیر میقات محرم شده است، در واقع امر به احرام داشته، برای اینکه غیر متمکن از رفتن به مکه بوده. چون که امر واقعی را توجه نداشته، دنبال امر موهوم رفته، به دنبال اعتقاد غلط رفته، به اعتقاد این که از تا ابته جایزه رفته محرم شده. این شخص به حسب واقع امر به احرام از اینجا داشته. اگر این کسی که در خیف متوجه جریان شده، اگر ناسی بوده متذکر شده، اگر جاهل بوده عالم شده، اگر حساب بکند اون وقتی که در ابته محرم شده دو فرض داره، یک فرض این است که تمکن از رفتن به مکه داره، یک فرض این است که نداره. این که میگوییم احرام از ابته باید تجدید بشه و در خیف، الان نبل اطلاق است یا در احد القسمین است؟ اگر ملاحظه کرده باشید این استدراکی است که صاحب جواهر در صفحه 21 چقدر دقت کرده در این فصل. بعد از اینکه اون اصول و اونا رو همه را رد کرده، شاید در ظرف یک ساعت یک نعمی دارد که در اون نعم اشاره به این کرده، اینو چه بکنیم؟ اصل فرض روشن شد چیه؟ مقتضای اطلاق فرمایش سیگنال استاد این است که اینم احتیاج به تجدید داره، برای که این فرض را خارج نکرده، جدده او من مکانه. صاحب جواهرم میگوید وفه صحت تأملون، چرا تأمل داره؟ پس مطلب هشت که در شرط چهارم باید گفته بشود این است که آیا احرام از ابتر مع عدم تمکن واقعی از احرام از مکه احتیاج به تجدید در خیف یا در مشعر دارد یا ندارد؟ ظاهراً والله العالم لا یبعد که احتیاج نداشته باشد، این غیر فرض اول است. چرا لا یبعد؟ برای اینکه این احرام مأمور به واقعی بوده، این در واقع احرام از بدل میقات است، در ظرف عدم تمکن از میقات ما هو الممکن میقات است، فعلیه این احرام به حسب واقع مطابق امر بوده. اگر مطابق امر بوده وجهی برای اینکه دو مرتبه محرم بشود نیست، تحصیل حاصل است. یا بفرمید این احرام دوم یا مثل اولیست یا اردعی از اول است. اردعی چرا؟ برای اینکه احرام اول به حسب واقع هم داشته ولی به حسب ظاهر هم نداشته باشه. اعتقاد این به این که اینجا میقات اصلیست ضرر به کونه میقاتن نداره.
نیت محرم
نداره، اما نیت احرام که کرده به اعتقاد اینکه اینجا میقات اصلیه، چون که اعتقاد داشته مکه شرط نیست، چون که اعتقاد داشته احرام من کل مکان جایز است، این نیت کرده. این اعتقادش هبا ان منصورا بوده، امری که برایش نیاورده که، اگر اعتقاد بوده مجوز دخول داشته، امر به احرام نداشته. نتیجه مذکرنا این است که ظاهراً والله العالم اطلاق فرمایش سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه به وجوب تجدید از احرام در خیف ناتمام است، کما اینکه تأمل صاحب جواهرم لعل فی غیر محله باشد، به اینکه این احرام صحیح بوده، مطابق با امر واقعی بوده. اگر مطابق با امر واقعی بوده احرام آمده، اگر احرام آمده وجهی برای تجدید نمی باشد مگر به عنوان رجا و احتیاط و امثال ذلک. پس مطلب هشت چی شد؟ فرض دوم از احرام از غیر میقات است. فرض اول احرام غیر میقات تمکن از رجوع بود، فرض دوم عدم تمکن از رجوع به مکه بود در وقت احرام.
جای بسته هر باقی اینجای که قطع برد
صلات الصحه نگفتیم. این احرام به حسب واقع مأمورون به بوده، این خیال میکرده مأمورون به هست من حیث این که کعبه شرط نیست. حکم واقعی این است که این مأمورون به بوده چون که تمکن از رجوع نداره. اعتقاد او به این که اینجا به حسب واقع مأمورون به هست هیچ ضرری به مسئله نمیرسونه، برای اینکه این مأمورون به بوده به حسب واقع با حفظ این که میقات اصلی مکه بوده، این چون که تمکن نداشته از این جهت اینجا برای اون میقات قرار داده شده. اصالت سهر نمیخواد، اصالت الفساد هم نمیخواد، اصلا شکی نیست این احرام مطابق با امر استراری بوده. امر استراریش این بوده که احرم من الطائف، در طائف نمیتواند برگردد دیگه. اگر در طائف نمیتواند برگردد به مکه، احرم من الطائف دارد. نتیجه ما ذکرنا این است که اطلاق فرمایش سیدون الاسناد ناتمام است. از ما ذکرنا شرط چهار که احرام از مکه باشد اغلب مسائلش روشن شد. اگر از غیر مکه اختیاراً محرم بشه روشن شد، اگر تمکن نداشته محرم بشود روشن شد. ادله این شرط تقدم الکلام، روایات متعددی است که و یحل من المسجد یا یحل من مکه و امثال ذلک. کل این روایات یک دو تا روایت که خوندیم به چشمم میخوره، منتها این جهت را توجه شاید نکردیم. در باب 21 از مواقیت دو تا روایت است که قبلا هم اشاره به این دو تا روایت شده. توجه به این جهتی که عرض می کنم علت تفصیل نشده. اون دو تا روایت، یک معتبره عمرو بن قریص است، این روایت معتبرتون است، ولو جماعتی تعبیر به خبر کردن، نه روایت معتبرتون است. حدیث دو از باب 21 از مواقیت، قلت من این اهل بالحج، فقال علیه السلام ان شئت من رحلک و ان شئت من الکعبه و ان شئت من الطریق. این جمله و ان شئت من الطریق توهمی ایجاد کرده است و اون توهم این است که احرام از مکه واجب نباشد، برای اینکه مراد از طریق انشت من طریق نرسیده به مکه محرم بشه برو عرفات. حالا طریق میخواد جوفه باشد محرم بشود، میخواد ذات عرق باشد محرم بشود، میخواد بعد از حرم باشد محرم بشود، قبل از حرم باشد محرم بشود. اگر قرینه لفظی است احتیاج به قدر متیقن نیست. قدر متیقن جایی است که قرائنه لفظی نباشه. بنا ان الهازا یک منشأ توهم که احرام از مکه یا واجب نباشد یا شرطیت نداشته باشد، کما یقولو به الحنابله و مالکیه. توهم دیگر از حدیث سه از باب 21 است که این روایت هم صحیحتون است، یونس ابن یعقوب است گرچه تعبیر به خبر شده ولیکن روایت صحیحتون است. در این روایت اینگونه روایت نقل شده کما فی الجوائر من ای المساجد احرم یوم ترویه، احرم یوم ترویه. این کلمه مساجد میگن مسجد جعفر هم شامل می شود، مسجد ذات عرق هم شامل می شود، مسجد الحرام هم شامل می شود. مساجد اگر باشه مساجد الفلام داره، جمع جمع دلالت بر عموم میکنه، اطلاق نیسته. نتیجه ما ذکرنا این توهمم از این روایت پیدا شده که کل ما ذکرنا زیر سوال میرود. یعنی احرام حج از مکه واجب نیست فضلاً از اینکه شرطیت داشته باشد. چرا؟ لقوله علیه السلام من ای المسجد یجوز ولو مسجد طائف باشد ولو مسجد خراسان باشد. نتیجه ما ذکرنا این است که توهمی در رابطه با کل ما ذکرنا پیدا شده که منشأ اون توهم روایت عمرو بن حریث و روایت یونس بن یعقوب که حدیث 2 و 3 از باب 21 از میقات است. این توهم ولو نوشته هم شده ولیکن به درد نوشتن هم نمی خورد. چرا؟ برای اینکه اولا در حدیث 2 طریق در مقابل منزل قرار گرفته، منزلگاه حاجی در مکه یا در منزل مسافرخانه محرم بشود یا از کعبه محرم بشود. طریقی که مقابل با مسافرخانه هست همون خیابون‌های خود مکه هست، جعفه مقابل مسافرخانه مکه نیست. کما اینکه کلمه کعبه مانع از اطلاق از کلمه طریق است و اوزه من الکل، این حدیث در تهذیب به نحو دیگری نقل شده و هو به مکه نقل شده. من هو به مکه، این آقا در مکه این سؤال از امام علیه السلام کرده، این قرینه بر این است که طریق همون راه های تو شهری است، راه های خارج از شهر نیست. فعليه. عذر شما از خودت در آوردی، در روایت عذر نداره. کما این که حدیث دوم فی غیر محله هست. اولا کلمه مساجد ولو در جواهر آمده، شاید همین صفحه 21 هم باشد، دقیق یادم نیست، همین صفحه 21 یا 18 همین صفحه ها هست. در جواهر من ایل مساجد است، ولیکن در وسائل من ایل مساجد نیست. در مصادر حدیث مثل کافی و تهذیب مسجد دارد، مساجد ندارد. من ای المسجد، ولذا بعضی ها اصلا من ای المسجد را این گونه معنا کردن، مثل مرحوم نراقی ملاحظه کنید، ولو خلاف ظاهره به نظرم. ایشون میگه این سال از این بوده که چه نقطه مسجد الحرام محرم بشید، مسجد اسم برای اون مکان نگرفته، مسجد معنای محل سجده گرفته. ملاحظه کنید مرحوم نراقی میگه سوال اینه که از چه نقطه مسجد ما محرم بشویم. امام علیه السلام میفرمون مسجد الحرام تمام نقاطش مرکز احرام است. طبعا این با مقام و هجر و تحت میزا و منافات پیدا نخواهد کرد. این ذات رجحان را میگه، اون رجحان زائد را میگوید. حالا این احتمال به نظر من خیلی خلاف ظاهر است. این کلمه من ایل مسجد، مساجد خود مکه را میگوید. از مسجد جن محرم بشود، از مسجد الحرام محرم بشود، از بقیه مساجد مکه محرم بشود. سوال این است، احرام در ذهنش بودی که احرام از مسجد افضله. سوالش این است کدام مسجد؟ امام علیه السلام میفهمد احرام از مکه باشد، از هر مسجدی که شد عیب ندارد. از مسجد جن باشد عیب ندارد، از مسجد الحرام باشد عیب ندارد. فعلیه، این که در جواهر مساجد ضبط کرده ظاهراً اشتباه باشه، برای این که در مصادر حدیثی کلمه مساجد نیست، کلمه مسجد است. فعلیه، اون چه تقدم الکلام در شرط چهار تمام است. این دو روایت تعارضی مع ما ذکرنا ندارد. شرط پنج از شرایط صحت حج تمتع این است که باید حج تمتع از یک نفر برای یک نفر باشد. توضیح ذلک، تارتن حاجی واحد است، زید نایب است، نیابت در حج تمتع از امر میکنه. منوبون ان هم واحد است، حاجی هم واحد است، نایب هم واحد است. زید شخص واحد در عمل واحد از شخص واحد محرم می شود، یعنی محرم می شود به نیابت از آن در عمره تمتع و در حج تمتع. این که هیچ اشکالی ندارد، در دلیل نیابت هم هیچ مشکلی ندارد، برای اینکه العمل واحد، الحاج واحد و المندوب عن واحد. فرض دوم این است که العمل واحد و المندوب عن واحد و نائب متعدد. مثلا آقای خالد آمده زید را اجیرش میکند که بیا عمره تمتع منو انجام بده. زید نیابت از خالد میکنه در انجام عمره تمتع فقط. این خالد امرم میآید نایب خودش میکند، میگه آقای ام شما بیایید به نیابت از من فقط حج تمتع را انجام بده، با عمره تمتع کار نداشته بود. در این زر، در این فرض دوم، النائب متعدد، برای اینکه یکی زید است که امر است، المنوب عن واحد برای کی؟ برای اینکه خالد است. آیا در حج تمتع این گونه نیابت جایز است یا نه؟ تبرش هم همینه، زید تبرع از خالد میکنه در عمره تمتع، امرم تبرع از خالد میکنه در حج تمتع. این جایز یا نه؟ به اصطلاح منوب عن واحد، العمل واحد و الحاج متعدد. حالا این حاج میخواد نایب باشن یا متبرع باشن؟ ظاهرا نباید فرقی داشته باشن. متوجه نشده؟ نه، اون چه اون نیابت میکنه در عمره جا میمانه، در حج نیابت نکرده. خالد هم در حج نیابت از خالد میکنه، زید عمره را نیابت از خالد کرده. این ظاهر بین عامه اتفاقی باشه، ولیکن لا یبعد که مقصودشون مسئله حج عمره مفرده باشه. حج قران اون ما هم به نظرم اشکال نمیکنیم، این حج تمتع این مشکل را داره که می شود یکی عمره را انجام بدهد و دیگری حج تمتع را انجام بدهد. فرض سوم این است، العمل واحد و نائب واحد و منوب عن متعدد است. مثلا زید حج را عمره تمتع را برای خالد انجام می دهد، همین زید حج تمتع را برای بکر انجام می دهد. نایب یکی زید است، عملم واحد است، علال قول به این که عمره تمتع با حج تمتع واحد است کما ذکرنا سابقا. ان نایب واحد، المتبرع واحد، العمل واحد، ولیکن منوبعا متعدد است. برای خالد عمره تمتع انجام داده، برای بکر حج تمتع انجام داده. این میشه ود یا نه؟ یک حج تمتع انجام داده، عمره را به قصد مادرش آورده، حج را به قصد پدرش آورده. میشود عمره تمتع را به قصد مادرش بیاورد، حج تمتع را به قصد پدرش بیاورد؟ العامل واحد والعمل واحد ومن له العمل متعدد. آیا این در حج قران افراد معلوم نیست اشکال داشته باشد؟ برای یک کسی حج افراد انجام میدهد، برای دیگری عمره مفرد انجام میدهد. حالا میاد این بحث، مهم مورد بحث است، هست در مورد بحث. شما چند فرض دارید؟ العمل واحد و المنوع عن واحد و النائب متعدد. این یک فرض. العمل واحد و النائب واحد و المنوع عن واحد، اینم یک فرض. العامل واحد و المنوع عن متعدد، این هم یک فرض. آیا در فرض حج تمتع این که عمل واحد باشد، نایب واحد باشد، منوع عن واحد باشد شرط هست یا شرط نیست؟ سیدنا استاد رضوان الله تعالی علیه صریحا می‌فرماید شرط هست. صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه میگه مشهور بین فقهای ما همون چهار تا شرط را قرار دادن، اما بعضی از شافعیه این شرط پنجم هم ذکر کردن، خودش صاحب جواهر وارد تحریف شده. همین صفحه 23 و 24 باید باشد. به دنبال شروط اربعه این بحث را میکنه، آیا غیر شروط اربعه متقدم شرط دیگری هست یا نیست؟ کدوم شرط؟